ساعت 5 است و وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتتان رسیدیم با تقدیم بخش خبری ساعت 5 عصر. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد فرمان اجرایی ترامپ مانع انتقال افغانهای سرگردان در قطر به آمریکا است. مارکو روبیو در جلسه استماعی کنگره گفت واشنگتن اکنون برنامه‌ای برای انتقال بیش از 1000 افغان بلا تکلیف در قطر به خاک آمریکا ندارد و به جای آن در حال مذاکره با چند کشور برای اسکان مجدد آنان است. و افزود واشنگتن همچنان با چندین کشور در تماس است تا برای بیش از 1100 افغان که بیش از یک سال است در قطر به سر می‌برند راه حلی پیدا کند. وزیر خارجه آمریکا ادامه داد یافتن کشورهایی که حاضر به پذیرش این مهاجران باشند همچنان چالش اصلی دولت آمریکا است، زیرا بعید است یک کشور به تنهایی همه این افراد را بپذیرد و واشنگتن در تلاش است با چند کشور مختلف برای تقسیم مسئولیت اسکان آنان به توافق برسد. روبیو افزود در این حال هیچ یک از کشورهایی که برای اسکان این افراد در حال بررسی هستند منطقه جنگی محسوب نمی شوند. اظهارات وزیر خارجه آمریکا در حالی مطرح می شود که پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر این که واشنگتن در حال بررسی انتقال این افراد به کشورهای دیگر از جمله کنگو است. این افراد عمدتاً مترجمان افغان همکاران نیروهای عملیات ویژه آمریکا و افغان‌هایی هستند که در جنگ افغانستان با نیروهای آمریکایی همکاری کردند. در این نشست گریسمنگ نماینده دموکرات کنگره نیز درباره احتمال انتقال این افراد به کنگو هشدار داد و گفت چنین اقدامی میتواند برای بسیاری از آنان حکم مرگ داشته باشد. اظهارات روبیو با انتقاد گروه‌های حامی اسکان مجدد افغان‌ها روبرو شده است. این گروه‌ها میگویند دولت آمریکا به وعده خود در قبال افغان‌هایی که در جنگ در کنار نیروهای آمریکایی خدمت کرده‌اند عمل نکرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست امروز خود نصیر احمد فایق نماینده افغانستان را به عنوان یکی از معاونان رئیس 81مین دوره این نهاد برگزید. این مجمع امروز در نشست رسمی خود برای تعیین هیئت رئیسه دوره 81 رأی گیری مربوط به انتخاب رئیس، معاونان و اعضای هیئت رئیسه کمیته‌های اصلی را برگزار کرد. در این نشست نصیر احمد فایق نماینده رسمی افغانستان در سازمان ملل متحد توانست یکی از کرسی‌های معاونت رئیس مجمع عمومی را کسب کند. با وجود گذشت بیش از 4 سال از تسلط حکومت طالبان بر افغانستان، کرسی این کشور در سازمان ملل همچنان در اختیار نماینده حکومت پیشین است. کمیته اعتبارنامه‌های ملل متحد تاکنون چندین بار درخواست طالبان برای تصاحب این کرسی را بررسی کرده اما هیچگاه آن را تایید نکرده است. سازمان ملل متحد از آواره شدن 10,000 نفر در ولایات شرقی افغانستان در پی درگیری‌های مرزی با پاکستان خبر داد. بخش زنان ملل متحد اعلام کرد در پی تشدید تنش‌ها در امتداد سرحد افغانستان و پاکستان بیش از 100,000 نفر در شرق افغانستان آواره شدند. در گزارش این سازمان آمده است این افراد در نتیجه حملات هوایی و پهپادی و درگیری‌های زمینی خانه‌های خود را ترک کردند. بر اساس این گزارش زنان و دختران از آسیب پذیرترین گروه های آوارگان هستند و با چالش های گسترده اقتصادی، اجتماعی و روانی روبرو شده اند. درگیری های سرحدی افغانستان و پاکستان از 6 ماه قبل آغاز شده و به صورت پراکنده ادامه یافته است. سفیر افغانستان در دوحه میگوید ادامه تحریم افغانستان مانع تفاهم و مذاکره با جهان شده است. سهیل شاهین با انتقاد شدید از تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های سفر علیه مقام‌های افغانستان این اقدامات را ناعادلانه و مانع اصلی در مسیر گفتگوهای دیپلماتیک دانست و لغو فوری آن را خواستار شد. و جامعه جهانی خواست تا مسیر تعامل سازنده با کابل را در پیش بگیرند. سفیر طالبان در قطر تصریح کرد محدودیت‌های وضع شده بر سفر مقام‌های حکومتی افغانستان و سایر تحریم‌های اقتصادی و سیاسی اقدامی ناعادلانه و بدور از انصاف است. شاهین اضافه کرد این محدودیت‌ها اگرچه به عنوان ابزار فشار علیه کابل استفاده می‌شود، اما در عمل هیچ مشکلی را در سال‌های اخیر حل نکرده است. او اظهار کرد این سیاست‌های تنبیهی تنها باعث ایجاد فاصله شده و به جای کمک به حل مسائل، سد راه تفاهم و گفتگوهای دو جانبه افغانستان و جهان شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اعلام کرده که نزدیک به 4 میلیون گردشگر داخلی و خارجی در روزهای عید قربان از مناطق تفریحی و جاذبه‌های طبیعی افغانستان بازدید کردند. زهرا سلطانی در کابل به سراغ این موضوع رفته و گزارش تهیه کرده است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان از افزایش چشمگیر شماره گردشگران داخلی و خارجی در روزهای عید قربان خبر داده است. خبیب غفران سخنگوی این وزارت اعلام کرده است که نزدیک به 4 میلیون گردشگر داخلی و خارجی در روزهای عید قربان از مناطق تفریحی و جاذبه‌های طبیعی کشور بازدید کردند و گفته وی این آمار در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد و تاکید کرده است که معرفی مناطق جدید سیاحتی، فراهمسازی امکانات و تسهیلات برای بازدید کنندگان، اجرای پروژه‌های زیربنایی و ساخت و سازها و نیز تأمین امنیت از عوامل مهم افزایش شمار گردشگران در کشور و شمار می روند. بر اساس معلومات ریاست انسجام فعالیت‌های گردشگری، امسال گردشگران و ولایت‌هایی سفر کردند که دارای جاذبه‌های مهم طبیعی، تاریخی و فرهنگی هستند.
د تیر لوی اختر په شپو ورځو کې د هیواد په کچه نږدې 4 میلیونه کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو د هیواد له طبعي، تاریخي، تفریحي او فرهنګي سیمو څخه لیدنې کړې دي چې دغه شمیر او ارقام د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. د ګرځندوی د ډګر د پرمختګ لاملونه د اطلاعاتو او کلتور وزارت په هڅو د نویو سیمو پیژندنه، د ګرځندویانو لپاره د اسانتیاو برابرول، د اسلامي عمارت.
سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان همچنین از تمامی سیاحان و گردشگران خواسته است تا به آداب و رسوم اقوام مختلف افغانستان احترام بگذارند و در زمینه حفظ محیط زیست، پاکیزگی اماکن عمومی و نگهداری از جاذبه‌های گردشگری با ادارات مسئول همکاری لازم را داشته باشند.
ټول سیلانیانو څخه غواړي چې دوی د خپل سفر او سیاحت په جریان کې د محلي خلکو کلتور، دود او دستور ته درناوی وکړي او همدارنګه د چاپیریال ساتنې په برخه کې له اړوندو اداراتو سره پوره همکار اوسیږي.
این در حالی است که بر اساس آمار وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در روزهای عید فطر نیز بیش از 2 میلیون گردشگر داخلی و خارجی از مناطق تفریحی و جاذبه‌های طبیعی کشور بازدید کرده بودند. گفتنی است که در نزدیک به 5 سال گذشته با بهبود وضعیت امنیتی و گسترش فعالیت‌های گردشگری شمار سیاحان داخلی و خارجی در افغانستان روند افزایشی داشته و مسئولان این امر را از نشانه‌های رشد صنعت گردشگری در کشور می‌دانند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
افزایش برداشت گندم در مزارع ولایت جوزجان امید دهقانان را به بهبود اوضاع زراعت و تقویت امنیت غذایی افزایش داده است. مسئولان گفتند که شرایط آب و هوایی، بارندگی های مناسب، گسترش استفاده از روش های نوین زراعی، استفاده از بذرهای اصلاح شده و توجه بیشتر دهقانان به شیوه های معیاری کشت از عوامل اصلی افزایش برداشت گندم بوده است. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما در گزارش خود بیشتر به این موضوع پرداخته، با هم بشنویم.
افزایش حاصلات گندم در ولایت جوزجان در سال جاری امیدواری دهقان را نسبت به بهبود وضعیت زراعتی و تقویت امنیت غذایی افزایش داده است. مسئولان میگویند شرایط مناسب آب و هوا و گسترش استفاده از روش‌های نوین زراعتی نقش مهمی در رشد تولید این محصول داشته است. مسئولان ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت جوزجان میگویند میزان تولید گندم در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. با گفته آنان بارندگی‌های مناسب، استفاده از تخم‌های اصلاح شده و توجه بیشتر دهقان به شیوه‌های معیاری کشت از عوامل اصلی این افزایش به شمار می‌رود.
الحمدلله امسال به فضل مرحمت الهی بارندگی‌ها خوب بود، امیدوار کننده بود، خصوصا بارندگی‌هایی که در آخر فصل صورت گرفته بود الحمدلله بسیار مؤثر بود در رشد حاصلات گندم و همچنین جو.
با گفته مسئولان ریاست زراعت جوزجان در کنار توزیع تخم‌های بذری اصلاح شده، برنامه‌های آموزشی و مشورتی را نیز برای کشاورزان برگزار کرده که در بهبود کیفیت و کمیت حاصلات تاثیرگذار بوده است.
متأسفانه در اواخر بعضی مناطق، البته در جوزجان بعضی مناطقش خصوصا طرف های کوهستانات و یا مناطقی که گندم سبز بود در حالت شیره بود، آفات کفشک هجوم کرده یقینا بی سابقه بود، مردم ما سخت متضرر شدند.
در همین حال شمار از دهقان این ولایت از افزایش تولیدات گندم ابراز رضایت کرده میگویند فراهم شدن امکانات بهتر زراعتی و مساعد بودن وضعیت اقلیمی زمینه دستیابی به حاصلات بیشتر را فراهم کرده است. آنان خواستار ادامه حمایت‌های دولتی به ویژه در بخش تامین تخم‌های اصلاح شده، کودهای کیمیایی و تجهیزات زراعتی هستند.
و وقت را فاصله است نه گندم درآمد می‌کنیم. از سال‌های گذشته گندم این سال شکر پذل خدا بارش و بارندگی خوب بود، حاصلات خوب است. از طرف زراعت هم برام یک بوجی گندم کمک شده گیستا، این نزدیک را حاصل است بخیر یک بوجی گندم میشه، پس از دیواش یک بوجی گندم میتیم دیگه ایش ما مردم میگیم بخ.
امسال بخیر من جاو کش کردم، گندم کش کردم، زغر کش کردم از پورتال پیرال. سالهای گذشته بسیار حاصل خوب است، امسال راضی هستم. بسیار اگه شاید واصله ما پورتال سالهای قبلی گذشته خیلی خوب است.
مسئولان ریاست زراعت همچنان تاکید میکنند که برنامه‌های حمایتی از دیاقین در آینده نیز ادامه خواهد یافت تا میزان تولیدات زراعتی افزایش یافته و زمینه خودکفایی بیشتر در تولید گندم فراهم شود. جوزجان از ولایت‌های زراعتی شمال افغانستان به شمار می‌رود و گندم یک از مهمترین محصولات این ولایت است. همه سال هزاران هکتار زمین در این ولایت زیر کشت گندم قرار می‌گیرد و بخش قابل توجهی از باشندگان آن از طریق زراعت و تولید این محصول امرار معاش می‌کنند. افزایش تولید گندم می‌تواند نقش مهم در تامین نیازهای غذایی و تقویت اقتصاد خانواده‌های دهقان داشته باشد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مسار شریف.
رئیس جمهور آمریکا تایید کرد در تماس تلفنی اخیرش با نخست وزیر رژیم صهیونیستی با لحنی تند از ادامه حملات به لبنان انتقاد کرده، زیرا این حملات روند مذاکرات با ایران را با خطر مواجه کرده است. دونالد ترامپ در گفتگوی اختصاصی با پادکست پاد فورس وان تایید کرد که در تماس تلفنی روز دوشنبه با نتانیاهو او را دیوانه خطاب کرده است. ترامپ در توضیح علت عصبانیت خود گفت از جنگیدن مداوم او با لبنان کمی ناراحت شده بودم. به گفته رئیس جمهور آمریکا، حملات رژیم صهیونیستی به لبنان مذاکرات صلح واشنگتن و تهران را با خطر مواجه کرده است، زیرا ایران تاکید دارد حملات این رژیم علیه حزب الله باید متوقف شود تا امکان دستیابی به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز و سپس رسیدگی به موضوع برنامه هسته ایران فراهم گردد. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به نگرانی‌های خود درباره تأثیر درگیری‌های لبنان بر روند مذاکرات ابراز امیدواری کرد که توافق با ایران نسبتاً سریع حاصل شود. گفتنی است رسانه آمریکایی آکسیوس شامگاه دوشنبه هفته جاری گزارش داد رئیس جمهور آمریکا پس از هشدار ایران طرح نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای بمباردمان اهدافی در بیروت را متوقف کرده است. ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه از تمایل خود برای دیدار با رهبری جدید ایران گفت و افزود که دوست دارد با ایشان دیدار کند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. خبرهای بیشتر را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. farsdata.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ با سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات امنیت منطقه در گرو ثبات امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام مجدد به شما عزیزان شنونده. لطفاً در برنامه انعکاس با این موضوعات مهم همراه ما باشید. برگزاری همایش بین‌المللی غدیر و مقاومت در میامی مشهد. و اهمیت برگزاری نشست ترمز در ازبکستان. دومین همایش بین‌المللی غدیر و مقاومت دیروز با حضور شخصیت‌های برجسته بین‌المللی حوزه مقاومت و غدیر، نخبگان حوزوی و دانشگاهی در آستان مقدس امامزاده یحیی بن زید میامی مشهد آغاز شد. در آیین افتتاحیه این همایش پیام مکتوب شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان و همچنین پیام آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع عالی قدر شیعیان قرائت شد. محتوای این پیام‌ها بر ضرورت تمسک به آموزه‌های غدیر و تداوم راه مقاومت تاکید داشت. آیت الله سید احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در این همایش با تبیین ابعاد تمدنی و مدیریتی غدیر، این واقعه را یک نظام جامعه حکمرانی الهی برای اداره جامعه بشری دانست. و با اشاره به برداشت‌های مختلف از واقعه غدیر اظهار کرد، برخی غدیر را صرفاً یک رخداد تاریخی می‌دانند که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاده و برخی نیز آن را یک مسئله سیاسی مربوط به گذشته تلقی می‌کنند، در حالی که غدیر برای ما نه یک خاطره تاریخی و نه یک تجربه سیاسی محدود به صدر اسلام، بلکه یک آموزه قطعی اجتماعی و مدیریتی برای هدایت جامعه انسانی است. مجدد الاسلام محمد امین طباطبایی مدیر اجرایی دومین همایش بین‌المللی غدیر و مقاومت نیز اظهار کرد برگزاری چنین همایش‌های فرصتی ارزشمند برای تبیین علمی و پژوهشی معارف غدیر و گسترش فرهنگ ولایت در جامعه محسوب می‌شود و افزود در ماه‌های گذشته برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای برگزاری این همایش انجام شد و تلاش کردیم از ظرفیت استادان دانشگاه، پژوهشگران و اندیشمندان برای تولید محتوای علمی و مشارکت در این رویداد مهم بهره‌مند شویم. طباطبایی ادامه داد در نتیجه این تعاملات مقالات و آثار علمی متعددی گردآوری شده که میتواند با غنای ادبیات پژوهشی در حوزه غدیر و مقاومت کمک کرده و زمینه ساز توسعه فعالیت‌های علمی در این عرصه باشد. در این مراسم شخصیت‌های زیادی از کشورهای مختلف حضور داشتند. ساعتی پیش همکارم غزل حسینزاده گفتگویی داشت با مجدالاسلام دکتر سید بصیر ثانی از شخصیت‌های افغانستانی و از سخنرانان این همایش و نخست از وی خواست تا در مورد برگزاری این مراسم صحبت کنند.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب حجت‌الاسلام دکتر بصیر احسانی. خب همونطور که در جریان هستین دومین همایش بین المللی غدیر و مقاومت دیروز در مشهد برگزار شد. نخست ارزیابی خود از این نشست برای ما بفرمایید.
بله، نشست دیروز نشست بسیار فوق‌العاده و خوبی بود، هم از جهت کمیت و هم از جهت کیفیت. از جهت کمیت از کشورهای مختلف و به صورت بین المللی این نشست برگزار شد. تمام کشورهای حوزه مقاومت خصوصا لبنان، سوریه و عراق و همچنین دیگر کشورها یمن، افغانستان نمایندگانی داشتند که در این نشست حضور پیدا کردند و هم از نظر کیفیت شخصیت‌های علمی، نخبگان، جوانان نخبه و خانواده‌های شهدا و عرضم به حضور شما که تمام برجستگان حوزه مقاومت الحمدلله حضور بسیار پرشکوهی داشتند. سخنرانی‌های فوق‌العاده خوبی به زبان‌های مختلف انجام شد و نشست یک اصطلاح آورده خوبی برای شرکت کنندگان داشت. البته اگر به صورت مکتوب که حتما این کار رو میکنن سخنرانی ها ارائه بشه، قطعا مکتوبات خوب و ارزشمندی در اختیار علاقمندان در حوزه مقاومت انشاءالله قرار خواهد گرفت.
جناب احسانی، برگزاری چنین نشست هایی فکر میکنین که چه پیامدهای مثبتی میتونه داشته باشه؟
قطعا باعث اون اتحاد و همدلی در بین جبهه مقاومت خواهد شد و باعث میشه که نخبگان جبهه مقاومت همدیگر رو پیدا بکنن، بشناسن، چون هر کدوم از اینها بالاخره در یک حوزه‌ای از نظر جغرافیایی مشغول هستن و شاید خیلی با هم ارتباط نداشته باشن. این نشست‌های اینطوری میتونه زمینه شناخت اونها از همدیگر رو فراهم بکنه، زمینه ارتباط رو فراهم بکنه و در ایجاد شبکه گسترده مقاومت و اتصال نخبگان جبهه مقاومت به یکدیگر بتونه اثر فوق‌العاده مثبتی داشته باشه.
بله جان احسان، شما یکی از سخنرانان این نشست بودین. برای ما درباره محوریت صحبت‌هایی که در این نشست و در این همایش ارائه دادید بیشتر بفرمایید.
بله، من در سخنرانی خودم در رابطه با عرضم به حضور شما که مسئله غدیر و این که غدیر صرفاً یک رویکرد تاریخی نیست، یعنی یک واقعه تاریخی نیست، بلکه یک حادثه ایست که در اون پیامبر اکرم صلوات الله علیه اعلان تمدنی کردن، یعنی یک تمدنی با عنوان تمدن الهی و تمدن ولایی رو در مقابل تمدن طاغوتی معرفی کردن و این دو خط رو از هم جدا کردن. خب اوج تمدن ولایی مسئله مهدویت هست، یعنی دوران ظهور، و مهدویت و دوران ظهور به شکوفایی نمیرسد و اتفاق نمیافتد مگر اینکه بسترهای لازمه ایجاد بشه، یعنی به یک باره اتفاق نمیافتد. و قبل از ظهور تمدن صوفیانی و تمدن مهدوی در مقابل یکدیگر قرار میگیرن و خب این نیاز به یک بستری داره. اون بستر چیه؟ اون بستر مقاومت هست، مقاومت مظلومان در مقابل مستکبران عالم. و در این جریان در رابطه با نقاط مختلف دنیای مقاومت که امروز این به اصطلاح مقاومت شکل گرفته، افغانستان، یمن، عراق، لبنان، ایران، جاهای دیگه بالاخره صحبت کردیم و گزارشی از اتفاقاتی که در این مناطق داره میفته ارائه کردیم و راهکارهایی رو برای اینکه جریان مقاومت در مقابل جریان اصطلاح تمدن صوفیانی بتونه قوت بگیره ارائه دادیم. از جمله این که گفتیم این ائتلاف‌های نظامی که الان وجود داره، فرض بکنید هشت شعبی هست، فاطمیون هست، حزب الله لبنان هست، یمنی‌های بزرگوار هستند، این ائتلاف‌های نظامی باید تبدیل بشه به یک اتحادیه تمدنی، یعنی صرفاً ائتلاف نظامی نباشه، یک اتحادیه تمدنی که در اون همه چیز این گروه‌ها و بسترهای مقاومتی که وجود داره با همدیگه یکی بشه. ما حتی باید عرضم به حضور شما که بیت المالی داشته باشیم در تراز قدیر و کمک‌های مؤمنانه‌ای که نه از طریق سازمان‌های به اصطلاح بشردوستانه که برای مواقع بحران اینها تعبیه شده، مثل فرض بکنی که هلال احمر جهانی، صلیب سرخ جهانی، نه، ما اونها رو نباید به سمتشون گرایشی داشته باشیم. ما خودمون باید یک کریدوری در جبهه مقاومت تشکیل بدیم برای این که به اصطلاح کمک‌های لازمه به افراد جبهه مقاومت، جغرافیای جبهه مقاومت منتقل بشه، صندوق‌های مالی داشته باشیم، باید اقتصاد مقاومتی جبهه مقاومت رو تقویت بکنیم، ارتباط خودمون رو با دلار باید قطع بکنیم، باید پول مشترکی داشته باشیم، صندوق‌های مالی مشترک داشته باشیم. بالاخره همه چیز ما باید در قالب یک اتحادیه تمدنی تعریف بشه تا ما بتونیم با عنوان تمدن مهدوی که محصول قدیر هست در بستر مقاومت در مقابل تمدن، نه بلکه توحش سفیانی، بایستیم و اونها رو انشاءالله زمینگیر بکنیم و زمینه ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی و فرجه و شریف رو فراهم کنیم.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس، گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز در نشست رسمی خود برای تعیین هیئت رئیسه دوره 81 رأی‌گیری مربوط به انتخاب رئیس، معاونان و اعضای هیئت رئیسه کمیته های اصلی را برگزار کرد. در این نشست نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل توانست یکی از چوکی‌های معاونت رئیس مجمع عمومی را کسب کند. در روند انتخابات خلیل الرحمن وزیر امور خارجه بنگلادش با کسب 99 رأی از مجموع 190 رأی مأخوذه به عنوان رئیس دوره آینده مجمع عمومی انتخاب شد. او از سپتامبر سال روان میلادی رسما مسئولیت خود را آغاز می کند و تا سپتامبر 2027 در این سمت باقی خواهد ماند. خلیل الرحمن اعلام کرده است که تا زمان شروع دوره ریاست همچنان وزیر خارجه بنگلادش خواهد بود و پس از آن از این سمت کنارگیری خواهد کرد. با وجود گذشت بیش از 4 سال از تسلط حکومت طالبان بر افغانستان، چوکی این کشور در سازمان ملل همچنان در اختیار نماینده حکومت پیشین قرار دارد. کمیته اعتبارنامه های سازمان ملل تا کنون چندین بار درخواست طالبان برای تصاحب این چوکی را بررسی کرده، اما هیچگاه آن را تایید نکرده است. در حالی که تلاش‌ها برای تقویت همکاری‌های منطقوی و گسترش اتصال میان کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی ادامه دارد، تاشکند پایتخت ازبکستان تا کمتر از یک روز دیگر میزبان دومین نشست گفتگوهای ترمز درباره اتصال این دو منطقه خواهد بود. بر اساس اعلام سفارت ازبکستان در اسلام آباد، این نشست از 4 تا 6 ماه روان میلادی با حضور نمایندگان بیش از 150 کشور، نهاد و سازمان منطقوی و بین‌المللی برگزار می شود. نشستی که هدف آن بررسی راه های توسعه همکاری های اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی و امنیتی میان کشورهای منطقه عنوان شده است. در این گردهمایی اشتراک کنندگان درباره موضوعات مهمی از جمله تغییرات اقلیمی، توسعه زیرساخت‌های منطقوی، گسترش همکاری با افغانستان، تقویت گفتگوهای سه جانبه میان افغانستان، ازبکستان و پاکستان و همچنین افزایش همکاری‌های ترانزیتی و لوجستیکی تبادل نظر خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکارم زهرا سلطانی آماده پخش است.
برگزاری دومین نشست گفتگوهای ترمز درباره اتصال آسیای مرکزی و جنوبی در تاشکند. تا کمتر از یک روز دیگر دومین نشست گفتگوهای ترمز درباره اتصال آسیای مرکزی و جنوبی در تاشکند پایتخت ازبکستان